در قسمت نظم و ترتیب اجتماعی و بخصوصی که چطور میتونه یک نظم و ترتیب به سطح بزرگ تغییرات ایجاد کنه، کمک کنه، مفید واقع شوه، مؤثر واقع شوه، باید بگویم که یک جامعه وقتی هم دیگر پذیر میشه که با یک نظم و انضباط خوب به سر ببره. جامعه و انضباط جامعه، نظم جامعه، ترتیب جامعه و بهبود جامعه در نظم و انضباط و جامعه است. جامعه وقتی به امنیت میرسه، به یا به اصطلاح سیکیور میشه، مسئول میشه، آرامش میاد در جامعه و در بلند مدت با ثبات میشه، در کنار امنیت ثبات هم ایجاد میشه که نظم و دیسپلین در اولویت کار قرار بگیره. مورد دیگه که میخوایم اشاره کنم رشد است. یعنی شما اگر امروز بعضی از جوامع را، بعضی از کشورها را، بعضی از ملتها را، بعضی از ممالک را در پیشرفت میبینین، در رشد میبینین، در تعالی میبینین، اونا در کنار همه مواردی که میشه به عنوان عوامل پیشرفت و رشد مثال بتیم یا قلم داد کنیم، در کنارش یک ویژگی بزرگ و بلندی که این مردم داره و این جوامع داره، این کشورها داره، این مللها داره، نظمشان است. نظم ترافیکشان، نظم مالیشان، نظم معارفشان، نظم خانوادهشان، نظم جامعشان، نظم حتی سیستم برقشان، نظم پروازهایشان، نظم به دنیا آوردن اولادهایشان حتی. از سطح بسیار کوچک شروع تا سطح بسیار بلند ما میبینیم که مردم با نظم تانستن که چقدر کشور خود را رشد بدن، کشورهای خود را شگوفان بسازن و کشورهایشان پیشرفت کنن. نظم فردی شروع شده تا نظم بزرگ. مثلا من براتون یک مثال بدم. کشور هالند میگن که بیشتر از 40,000 کودک داره که شامل کودکستان است. میگن در کشور هالند، در کودکستان یکی از درسای شی است که به کودکان میگن شما وقتی که از خانه ببراین یک وسیله برقی را بگل کنین. مثلا اگر چارچر در ساکت بند است بکشین و 40,000 کودک وقتی که هر صبح کار میکنه و به کودکستان یا مکتبشان میه، این 40,000 گروپ یا 40,000 وسیله برقی در کشور هالند خاموش میشه. و این که شما بسنجین چقدر هزینه و چقدر مصارف کشور هالند از نگاه برق کاهش پیدا میکنه. یعنی هالندی ها و معارف هالند تانست توسط کودکان به برقشان، به اقتصاد ملی کشورشان فایده و مفیدیت برسانه و کمک کنه. ای یعنی نظم، ای یعنی ترتیب، ای یعنی انضباط، ای یعنی اصول، ای یعنی پرنسیپ. اینا اگر در هر بخش زندگی اگر ما نظم را، انضباط را مراعات کنیم، ما واقعا به رشد و تعالی میرسیم. یک بخش دیگه که ارتباط میگیره به مسائل اجتماعی، روانی و ذهنی، مسئله فشارها و استرس هاست. اکثریت قریبی از تحقیقات روانشناسی نشان میده و بیان میداره که اکثریت از اختلالات روانی، اکثریت از بیماری ها و مشکلات روانی و فشارها و مشکلاتی که در کل در سطح روانی دیده میشه، از استرس شروع تا استراب تا افسردگی تا وسواس تا همه، ناشی از یک بی‌نظمی فردی، خانوادگی، اجتماعی و مملکتی است. یعنی در یک جامعه وقتی انسان زیر فشار میاد، زیر ناراحتی و بیقراری میاد که جامعه بی نظم باشه. یعنی اگر شما ناوقت حرکت کنین به پنتونتان یا به وظیفتان، در نیم را بند میمانین و شما استرس پیدا میکنین. اگر شما درس نخوانین منظم و شب امتحان برسه، شما استراب پیدا میکنین. یعنی بی نظمی سبب حتی بسیاری از اختلالات و بیماری ها و مشکلات روانی و عاطفی در افراد میشه. ما باور دارم که اگر ما در این قسمت و در این حوزه به نظم و انضباط اهمیت قائل شویم، میتونه در سطح کوچک و بزرگ بسیار بلند و زیاد کمک کنه.
سپاس از استاد عظیمی، تشکر از شما دوستان عزیز و همراهانی که امروز در کنار ما بودین و از این گفتیم که آیا شما آدمای مرتب و منظمی هستین یا نه. امروز بحث ما ای بود و اما فردا. فردا این سوال رو میپرسیم که اصولا چرا بعضی آدم ها بی نظم هستن، هیچ نظم باور ندارن، چرا؟ آیا تا فردا پنجشنبه، خداحافظ.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد. هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علی ابن موسى رضا المرتضى، الامام التقي النبي وحجتك على من فوض الارض ومن تهدى الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 9 صبح به وقت افغانستان خدمتتان اعلان میکنیم و در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و روز بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم حدوداً 10 دقیقه با این بخش خبری همراهی بفرمایید. سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در خصوص آزاد شدن پشتوانه مالی افغانستان، مسائل سیاسی و حقوق بشری با نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان در قطر گفتگو کرد. دومین دوره گفتگوهای وزیر خارجه طالبان و نماینده ویژه امریکا در دوحه پس از تسلط این گروه بر افغانستان برگزار و طرفین در این نشست در خصوص مسائل سیاسی و حقوق بشری گفتگو کردند. در این دیدار دو روزه هیئت افغانستان بر رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه با هیئت امریکایی بر رهبری تام وست در مورد آزاد شدن پشتوانه مالی افغانستان، مسائل سیاسی و حقوق بشری گفتگو داشتند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در این دیدار گفت آزاد شدن پشتوانه مالی افغانستان، مسائل سیاسی و حقوق بشری باید مورد توجه قرار گیرد و مسائل حقوق بشری از مسائل سیاسی جدا شود. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان نیز در توییتی نوشته که دو هیئت روی مسائل سیاسی، اقتصادی، بشری، صحی، آموزشی و امنیتی و کمک رسانی و همچنین فراهم آوری تسهیلات لازم بانکی و نقدی بحث کردند. همچنین در ادامه گفتگوها نشست‌های جداگانه میان گروه‌های فنی دو هیئت نیز برگزار شده است، هرچند وی توضیح بیشتری در مورد محتوای مذاکرات نداده است، اما نوشته که به طور کلی نشست‌ها مثبت بوده و دو طرف توافق کردند تا در آینده نیز گفتگوها ادامه یابد. طالبان اعلام کرد انفجار دیروز کابل پایتخت افغانستان 5 زخمی بر جای گذاشته است. سعید خستی سخنگوی وزارت داخلی دولت موقت طالبان اعلام کرد این انفجار در سرک دارالامان زمانی رخ داد که ماین مغناطیسی در گلدان کنار جاده منفجر شد، اما تلفات جانی نداشت. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته و هدف از وقوع انفجار نیز هنوز مشخص نشده است. در ماه‌های گذشته چند حمله و انفجارات تروریستی در ولایات کابل، ننگرهار، کنر، خوست، قندوز و قندهار به وقوع پیوسته و مسئولیت اکثر آنها را داعش بر عهده گرفته است. با این حال دولت موقت گروه طالبان با کم اهمیت خواندن خطر گروه تروریستی داعش وعده داده که این گروه را در این کشور سرکوب و نابود می کند. رئیس کمیسیون تصفیه صفوف طالبان اعلام کرد تا کنون بیش از 1100 نفر از صفوف این گروه اخراج شدند. لطیف الله حکیمی رئیس کمیسیون تصفیه صفوف طالبان افزود در میان این افراد اخراج شده هیچ قمندان یا والی حضور ندارد. با گفته رئیس کمیسیون تصفیه صفوف طالبان پس از سقوط کابل افراد نااهل وارد صفوف طالبان شدند و تخطی‌های آنها از اصول رفتاری نارضایتی‌های مردم افغانستان را به دنبال داشت و در این حال برخی از اتهامات افراد اخراج شده را همکاری با گروه تروریستی داعش و مردم آزاری برشمرد. کمیسیون تصفیه صفوف دولت موقت طالبان پیش از این اعلام کرده بود 665 نفر از صفوف طالبان اخراج شدند. عربستان دیروز اعلام کرد که کنسولگری خود را در کابل پایتخت افغانستان برای ارائه خدمات کنسولی به شهروندان افغانستانی بازگشایی کرده است. رسانه‌های عربستانی اعلام کردند فعالیت کنسولگری این کشور در کابل از روز سه‌شنبه آغاز شده است. به دنبال پیشروی‌های طالبان، عربستان سعودی در ماه اوت تمام دیپلمات‌ها و کارکنان خود را از پایتخت افغانستان خارج کرد. پاکستان علاقمندی خود را برای میزبانی نشست اضطراری وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی برای بررسی تحولات افغانستان در ماه دسامبر اعلام کرد. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان روز سه‌شنبه از پیشنهاد کشورش برای میزبانی نشست وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی برای بررسی اوضاع افغانستان و راه‌های مقابله با بحران انسانی این کشور در ماه دسامبر خبر داد. قریشی افزود سازمان همکاری اسلامی باید برای کمک به افغانستان سریعا وارد عمل شود. این در حالی است که سازمان ملل متحد بارها هشدار داده افغانستان در آستانه یکی از بدترین بحران‌های انسانی در جهان قرار دارد. از زمان خروج آمریکا از افغانستان در ماه اوت گذشته و با قدرت رسیدن طالبان در این کشور، بیش از نیمی از جمعیت افغانستان با کمبود شدید مواد غذایی مواجه شدند. پاکستان برای تسهیل ترانزیت محصولات هند به افغانستان شرایط جدیدی را اعلام کرد. پاکستان ترانزیت محموله‌ای متشکل از 50,000 تن گندم و دارو از هند به افغانستان را صرفاً با حمل کامیون‌های پاکستانی ممکن دانست. این در حالی است که دولت هند تلاش می‌کند از ظرفیت حمل و نقل خود برای انتقال این محصولات استفاده کند. پیش از این وزارت امور خارجه هند اعلام کرده بود پاکستان نباید برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان شرط بگذارد. در دومین روز از مذاکرات ویانا، گفتگوها در قالب‌ها، موضوعات و سطوح مختلف با هدف رفع تحریم‌ها ادامه یافت. علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران روز سه‌شنبه با انریک مورا دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و رئیس کمیسیون مشترک برجام دیدار کرد. طرفین در این جلسه با بررسی نتایج جلسه روز گذشته در خصوص نحوه ادامه گفتگوها و بحث و رایزنی پرداختند. از سوی معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر خارجه ایران با رئیس بانک مرکزی اتریش دیدار کرد. در ملاقات مهدی سفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر خارجه ایران با هولتسمان رئیس بانک مرکزی اتریش، طرفین ضمن مرور همکاری‌ها زمینه‌های تقویت و گسترش ارتباطات بانکی و مالی را مورد بررسی قرار دادند. پیشتر جلسه کارگروه رفع تحریم نیز در سطح کارشناسان و با حضور نمایندگان ایران، چهار جمعیت و اتحادیه اروپا در هتل کوبورگ برگزار شد. در این نشست مذاکره کنندگان ایرانی ضمن تشریح دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران و ارائه پیشنهاداتی تازه در خصوص نحوه پیشبرد گفتگوها بر لزوم رفع مؤثر تحریم ها علیه ملت ایران تاکید کرده و دیگر اعضا را به مشارکت سازنده در گفتگوها تشویق کردند. در این جلسه نمایندگان سایر کشورها نیز آمادگی و جدیت خود را برای تعامل در موضوع رفع تحریم ها ابراز داشتند. و در همین حال مقامات اروپایی در مصاحبه با رویترز مدعی شدند که 70-80% از متن پیشنویس توافق با ایران نوشته شده است. مقامات ارشد اروپایی دیروز در مصاحبه با خبرنگاران مدعی شدند که پس از آغاز مذاکرات در روز دوشنبه آنها انتظار دارند گفتگوی جدی با ایران را آغاز کنند و تاکنون 70-80% از متن پیشنویس توافق با ایران تکمیل شده است. این دیپلمات ها همچنین گفتند که در رسیدن به نتیجه در این مذاکرات فوریت وجود دارد، اما آنها نمی خواهند ضرب العجل های مصنوعی در این خصوص تعیین کنند. نشست افتتاحیه دور جدید مذاکرات ویانا برای لغو تحریم ها برغم فضاسازی رسانه های معاند و همسو با رژیم صهیونیستی در کنار ژست های خیرخواهانه قصر سفید با اراده تمام طرف ها برای اثرگیری اجرای کامل برجام از روز دوشنبه آغاز و قرار شد که لغو تحریم ها با عنوان اساسی ترین موضوع با اولویت نخست پیگیری شود. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. روزتان بخیر.
انیس تنهایی. انیس تنهایی عنوان برنامه‌ای است که تقدیم میشه به شما دوستداران کتاب و کتابخوانی و مطالعه. انشالله که این برنامه را بشنوین و لذت ببرین.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام او که سرآغاز کتاب زندگی است. به نام خدا. عزیزان و علاقمندان به کتاب و مطالعه، سلام و درود بر شما. حالتان چطور است؟ با شما هستیم با مدت 15 دقیقه با معرفی کتابی نو. امروز کتاب قلعه سفید نوشته اورهان پاموک را خدمتتان معرفی می‌کنیم که انتشارات ققنوس آن را چاپ و روانه بازار نشر کرده است. کتاب قلعه سفید نوشته اورهان پاموک، نویسنده ترک و برنده جایزه نوبل در سال 2006 است. فرید اورخان پاموک که در بازار کتاب ایران به نام اورهان پاموک شناخته می شود، یکی از پرمخاطبترین و تنها نویسنده برگزیده نوبل از کشور ترکیه است. او این اقبال را داشته که آثارش به بیش از 56 زبان دنیا منتشر شده و در بسیاری از کشورها مورد توجه خوانندگان قرار می گیرد. اما این تنها آثار ادبی پاموک نیست که از او چهره‌ای شناخته شده ساخته است. اظهارات تاریخی، سیاسی و اعتراضات او نیز باعث شده تا رسانه‌های جهان به او توجهی ویژه داشته باشند که از جمله میتوان به اظهاراتش در مورد کشتار ارامنه در ترکیه و حکم ارتداد سلمان رشدی اشاره کرد. این کتاب از آغاز تا پایان اثری کاملا قصه‌گوست و میتوان آن را در گروه رمان‌های تاریخی طبقه بندی کرد. داستان این کتاب درباره مردی عالم و دانشمند است که در یک کشتی ونیزی توسط ناوگان امپراتوری عثمانی دستگیر شده و به بردگی برده می شود. او که در ابتدا با خطر اعدام روبروست توسط مرد دیگری به نام استاد که شباهت‌های زیادی با مرد ونیزی دارد خریداری شده و دانشمند ونیزی با استاد کمک زیادی می کند. کتاب قلعه سفید رمانی خیره کننده است که نویسنده آن با بزرگانی چون بورخس، ناباکوف و دلیلو مقایسه می شود. رمان قلعه سفید اثری جذاب در ادبیات داستانی تاریخی و رساله‌ای چند وجهی درباره مفهوم هویت و روابط مردمان شرق و غرب به حساب می آید. در بخشی از کتاب قلعه سفید می خوانیم: در میان دریای ساکن منتظر کشتی های ترک ها بودیم. به کابینم رفتم و مثل کسی که نه در انتظار دشمنان است که زندگیش را از بن دگرگون خواهند کرد، بلکه منتظر دوستان است که به مهمانی می آیند، اسباب و اساسیم را مرتب کردم. موقع ورق زدن کتاب گرانبهایی که از فلورانس خریده بودم، اشک در چشمهایم جمع شد. از بیرون صدای داد و فریاد و صدای گامهای شتابان می آمد. می دانستم که خیلی زود از کتابی که در دست دارم دور خواهم شد. اما می خواستم بجای فکر کردن به این موضوع به نوشته های کتاب بیندیشم. گویی تمام گذشتم، گذشته‌ای که نمی خواستم از دست بدهم، در میان افکار، جمله ها و معادلات کتاب پنهان شده بود. جملاتی را که تصادفی به چشمم می‌خورد مثل دعا نجوا کنان می‌خواندم. می‌خواستم تمام کتاب را در حافظه‌ام حک کنم تا وقتی آنها می‌آیند نه آنها و نه سختی‌هایی را که بر من تحمیل کرده‌اند، بلکه رنگ‌های گذشته‌ام را مانند یادآوری کلمات کتاب عزیزی که از بر شده است به یاد آورم. دوستان عزیز، در این لحظه از شما دعوت میکنم که همراه شوید با کارشناس برنامه جناب آقای دکتر مرتضی حسینی شاه ترابی.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، خداوند دوستی ها، سلام و شما یاران مهربانان، همراهان انیس تنهایی. درباره توصیف گپ میزنیم. توصیف چی است؟ توصیف ارائه اطلاعات و آگاهی درباره یک مسئله یا یک موضوع است. میتونه روشن کننده زمان باشه، مکان باشه و اطلاعات تازه‌ای به خواننده یا شنونده بده. انواع و اقسام توصیف رو ما داریم، اما میگه که توصیف استا و توصیف پویا، توصیفی که شما یک جسم یا یک شیء، یک شخص یک جای استاد میکنید و بدونی که به او حرکت بتید، او را در حرکت نشان بتید، همو قاب همو موضوع را جز به جز بیان میکنید، اطلاعات میدید. این میشه توصیفی استا. مثل که شما یک قاب، یک عکس گرفته باشید، توی همو عکس هر چی که هست استاد است و حرکتی نداره، شما همو لحظه را میبینید. اما توصیف در حرکت یا همون صحنه وقت فرق میکنه. خب توصیف خوب که بسیار هم برای نویسندگی ضرورت داره، چه در خاطره نویسی، چه در داستان نویسی، چه در نمایشنامه نویسی و فیلمنامه، حتی در شعر و فولکلور، توصیف خوب چه ویژگی‌هایی میتونه داشته باشه؟ من چند موردش هم میگم. اولی که اطلاعات تازه برای مخاطب ارائه کنه. هر کدام از جمله‌های توصیف برای دادن یک سری، یک دسته اطلاعات تازه است و باید که آگاهی و شناخت شنونده و مخاطب و خواننده را نسبت به او موضوع افزونتر کنه. دوم، توصیف باید بتانه زمان و مکان روایت را معلوم کنه، ای که این ماجرا، این رخداد یا این مسئله در کجا میگذره، در کجا هست و میره بر ما نشان بده. و سوم ای که توصیف پذیر کنه. توصیف در واقع سومین کاری که توصیف میکنه و میتونه بکنه باور پذیر کردن این مسئله یا ماجرا یا رخداد است یا موضوع. گاهی است که شما با توصیف خوب و مقبول مکان و زمان میتونید واقعیت نمایی نوشتهتون را بیشتر کنید، قوت بدید و با بیان کردن اجزا یک حس درک و لمس به خوانندهتون پیشنهاد کنید. پس توصیف خوب بسیار میتونه که راهگشا و کارآمد باشه و ویژگی‌هایش هم که براتون گفتم چی است. سلامت و کامیاب و شادکام باشید.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
آقا خشایار بدون اینکه عکس العملی نشان دهد همانطور آرام و با صدایی آهسته گفت: از وقتی که تو وارد زندگی دخترم شدی نگرانی همه وجودم رو گرفته بود. میدونستم آخرش اتفاقی میافته. آخه چرا نگار من باید عاشق کسی بشه که هیچ رقم مناسبش نیست؟ چرا؟ مانی سکوت کرد، جوابی نداد. آقا خشایار دوباره گفت: چی از جون دخترم میخواستی بسر؟ دخترم رو این روز انداختی. اگه تو نبودی نگار من با یک از خواستگارش ازدواج کرده بود و خوشبخت شده بود. الان به جای رخت سفید عروسی لباس بیمارستان تنش. چرا وارد زندگیش شدی؟ چرا از زندگیش بیرون نرفتی؟ تو رو خدا بهم بگو به چی فکر میکردی؟ چطور شد که نگار رو مناسب خودت دیدی؟ چطور؟ آخه نگار کجا تا کجا؟ مانی به خاطر شرایط روحی آقا خشایار حرفی نمیزد. میدانست که او به اندازه کافی ناراحت است و نمیخواست با حرفهایش حال او را بدتر کند. آقا خشایار پریشان و مضطرب بود. چند لحظه ای مکس کرد و دوباره گفت: اگه یه تار موثر دخترم کم بشه دارم نابود میکنم پسر، شک نکن این کارو میکنم. بعد نگار دیگه برام مهم نیست چه اتفاقی برام میفته، مهم نیست که کی زنده میمونه و کی میمیره. وقتی نگار من نیست نمیخوام هیچ کس دیگه ای هم توی دنیا نفس بکشه. آخه من چه بدی به این دنیا کردم که تو رو تو زندگیمون وارد کرد؟ اگه تو نبودی الان نگار پیشم کنار من و مادرش. در همین لحظه مهشید خانم به سمت آنها آمد. حرفهای آخر آقا خشایار را شنید و خطاب به همسرش گفت: بس کن دیگه آقا خشایار، زندگی نگار من تو خطره و تو هنوز داری برای مردم خط و نشون میکشی. تو این اتفاق من تو رو مقصر میدونم. خدا میدونه اگه نگار به هوش نگرد چه بلایی سر خودم و این زندگی میارم. هزار بار بهت گفتم اگه هم میخوایی با خواستش مخالفت کنی مانی رو تنهایی ببین، بهش بگو که مناسب نگار نیست. گفتم تو جمع تحقیرش نکن، آبروریزی نکن، اما گوش نکردی. حتما باید این پسر خانوادش رو به باد تمسخر میگرفتی، حتما باید خوردشون میکردی. حالا خوب شد؟ دلت خنک شد؟ اونی که الان تو بیمارستان قابل کیه؟ اونی که داره با مرگ مبارزه میکنه کیه ها؟ اون دختر منه، یکی یه دونه توه، میفهمی؟ تو این بلا رو سر دخترم آوردی. تو، هیچ کس جز تو مقصر نیست. مانی به مهشید خانم گفت: آروم باشید خانم، الان تو شرط خوبی نیستین. تو رو خدا صبور باشید، نگار خوب میشه حتما. بعد اینکه خوب شد میشینی با هم حرف میزنیم. اگه مشکل با رفتن من حل میشه، به خدا حاضرم همین الان برای همیشه برم. مهشید روی صندلی کنار آنها نشست، آهی کشید و گفت: مشکل تو نیستی پسرم، دخترم با تو عاشق شد، تو اولین عشقش بودی. هیچ وقت قبل از تو ندیدم که از کسی خوشش بیاد. عشق یه گناه نیست، اما همیشه میترسیدم که آقا خشایار این موضوع بفهمه. آخر شب ترسم کار دستم داد. آقا خشایار با همون حالتی که داشت گفت: من فقط دخترمو میخوام خدایا، دخترمو به هم برگردون. مرجید خانم گفت: دعا کن آقا خشایار، دعا کن نگار برگرده. بگرده نه تنها نگار، بلکه من و همه اون زندگی رو دست میدی. دعا کن. عشق از چشمان آقا خشایار جاری شد. پس از لحظه‌ای صدای بلند گریه‌هایش را همه بیمارستان می‌شنیدند. مانی یک لیوان آب برای آقا خشایار آورد. لیوان را به سمت او گرفت و گفت: لطفاً یک کمی آب بخورید، آروم باشید.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب اطفال نازنین، برای شما عزیزان هم آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی داریم. تشکر میکنم از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین. ما هم به پاس خوبی های شما اطفال نازنین شاپرک تقدیم شما میکنیم.
نام خدایی که خالق این فصلهای زیباست، خدایی که دوستدار آدمهای خوب و مهربان است. بعد از نام خدا به شما میگیم سلام. سلام به شما که دلهایتان پاک و صاف است، دلهایی که هیچ غم و ناراحتی و کینه‌ای درش جای نداره. سلام مهربانا، سلام مقبولکا. برم بگوین که حالا احوالتان چطور است؟ جانتان جور و دلتان شاد هست؟ خب خدا رو شکر، ما همیشه از خود جان برای شما نازنینا بهترین ها رو میخواییم. شما مهربانا امروز هم برنامه خودتان شاپرکم میشنوین از رادیو دری. خدا کنه از برنامه امروز که مدتش هم 15 دقیقه است لذت ببریم. ما که خوش میشیم از بودن در کنار شما. شما چی؟ دوستای قندم از شما چی پنهان؟ ما از دیشب یکم حالم ناخوش است. میفهمین؟ یکم جان درد، یکم هم تاو. چی؟ بله بله، خودم هم همین احساس دارم. راستش یکم میترسم، میگم نکنه که کرونا گرفته باشم. خب یکی از ترسای ما آدم ها در فصل خزان البته با شیوع ویروس کرونا همیست. نمیدونی که ریزش کردی یا خدای نخواسته کرونا داری. این بسیار بد است. در دل آدم استراب و تشویش است تا وقتی که معلوم شوه ناجوری و مریضی چی است. اما دوسته قنده، من خودم چون همیشه نکات سیر رعایت کردم میدانم که خدا را شکر کرونا نگرفتیم. مثلا من تا وقتی که کار واجب و ضرور نداشته باشم از خانه نمی برایم، یا مثلا حتما از ماسک استفاده می کنم، فاصله اجتماعی را در بیرون رعایت می کنم، یعنی از نفر پیش رویم 2 متر فاصله می گیرم. دیگه ای که اگه ببینم کسی عطسه می کنه یا علائم ناجوری را داره از او آدم دوری می کنم. یک مسئله مهمتری که حتما از مواد ضد عفونی استفاده می کنم و مدام دستایم می شورم. به همین خاطر تا حدودی مطمئن هستم که کرونا ندارم و فقط ریزش کردم. در این روزا که خطر چند برابر است، هم خطر ریزش و زکام و هم خطر کرونا، شما چطور مراقب خودتان هستین؟ یک نمایش داریم، میخواییم بریم به خانه بچه به نام هادی. بعد از نمایش اگه وقت شد بازم روی هم صحبت میکنیم.
مادر جان، من کارهای من انجام دادم، اتاق من پاک پاک است، شما یه غبار در اتاق من پیدا نمی کنین. با اجازه تان من دیگه رفتم، برم که رفیق منتظر است. با امان خدا.
کجا بخری جان مادر؟ از کهی تا بال قصر خود شدی که کد رفیقایت بودا میمونی؟
مادر جان، شما خوب بیخبر نیستین که من هر هفته است میرم خانه عباس، هم بازی میکنیم هم درس میخونیم. اما امروز چون کارخانگی من نوشته کردم فقط قرار است که بازی کنیم و هم مترک بازی
و هم دمی وقت. حالا میخوایی بری باز کی پس بیایی؟ هوا تاریک میشه جان مادر.
مادر جان هنوز هوا روشن است، خیده روشنی هوا مشکلی بر رفتن ندارم. من میرم خانه عباسشان، باز شب که پدر جانم آمد برش بگوین که سر را بیای پشتم. برم دیگه مادر جان، دقیقا بردم در خانه، خواهش میکنم.
خیلی کلای توردار سرت کوک شمال نزنید، هوا خیلی سرد است بچه.
مادر جان اینم سیل کنین، کلاهم در دستم است، انالی سر میکنم. برام
آفرین بچه خوبم، بالا پوشتم که پوشیدی. من اگه سرت دقیقا سخت گیری میکنم به این خاطر است که هوا سرد شده. قند مادر، خدای نخواسته اگر ناجور شوی دور از جانت، اول خودت دعذاب استی، جان درد میشی. باید از خودت مراقبت کنی که ناجور نشوی خدا نخواسته.
بچشه مادر جان، خیلی با امان خدا مراقب هستم، تشویش نکنه.
برو جان مادر برو.
سلام، ما آمدیم. برو هادی جان، برو داخل.
سلام، خوش آمدین هادی. ای دیگه چی حال است؟ چرا که چاق شدی؟ هیچ را گشتن نمیتونی بچیم، چی شدی تا؟
وای مادر جان، منال خفک میشم، اقدر کالای گرم پوشیدم که توبه، دیگه را گشتن نمیتونم.
بله میبینم، ای کالا که از تو نیست جان مادر، اینا را از کجا کردی؟
وقتی رفتم خانه عباسشان دیدم که عباس ناجور است.
خب
ای ناجور است. خب جان پدر، خشرو مانده خانهشون، خود سری باید پس می آمدی.
خدا خیر پیش کنه. مگه برات نگفته بودم که باید از آدمایی که ناجور هستن دوری کنی؟ کرونا گرفته بود؟
نه بابا، ترس نخورین، کرونا نبود، ریزش کرده بود. البته 4 روز پیش ریزش کرده بود. دیگه امروز حالش بهتر بود، تستم داده بود و فهمیده بود که کرونا ندارم.
از دست تو، توبه. چی کارا که نمیکنی تو بچه؟
میفهمین پدر جان، من یکم ترسیدم، گفتم بهتر است که احتیاط کنم. وقتی که از خانهشان برامدم، برش گفتم که یکی دوتا از کالای گرمشه برام بده که من بپوشم.
آله، چرا تو کالای عباس پوشیدی؟ مگه نگفتی که ناجور است؟ نباید امروش بازی میکدی بچیم؟ حالا چطور کنم؟
جانم درد میکنه مادر جان. اچی مادر جان، وای هنالی میمارم، وای خدایا.
بچه جان مادر، گناه خودت هست، دیروز چند کار اشتباه کردی خودت. اگه من میفهمیدم که عباسم ناجوره است، هیچ وقت نمیماندم که خودت اونجا بری امرش بازی کنی. گوش کن هادی جان، جان مادر، عباس ناجور بوده، اما خدا رو شکر کم کم حالش خوب شده، ولی هنوز ویروس ها و میکروبای ریزش در بدنش مانده. تو که رفتی پیش عباس، ناجوری رو از او گرفتی.
ولی من که قطر به عباس نزدیک نشدم مادر جان.
قند مادر، لازم نیست که حتما به فرد ناجور که ریزش کرده نزدیک شوی. همه که به وسایل او دست بذاری کافیست. مثلا به مترکاش دست زدی، تازه خودت کالای عباس هم پوشیدی، یا اصلا ده همه اتاقی که او بوده تو هم بودی جان مادر. حتما کدام مدسه کده و جلو دون خودم نگرفته. تو هم میکروب ریزش از عباس گرفتی رقمی.
وای چقدر جانم درد میکنه مادر جان. من فکر میکنم که اگه کاره گرم بپوشم دیگه ریزش نمیکنم.
عزیز مادر، اتفاقا خودت در آ کالای زیادی پوشیدی و در خانه که رسیدی عرق کدی. ای که دیگه از همه بدتر بود، ای که یک بار بدن آدم گرم بیایه باز دوباره یخ کنه، باعث میشه که آدم زودتر مریض شوه. حالا هم که ناجور شدی، باید به گپای ما خوب گوش کنی که زودتر خوب شوی جان مادر.
بچشم مادر جان، بچشم.
دوستای عزیزه، این هم از بخش نمایشی که تقدیم شما شد. دوستای قندم، فصل خزان که میایه با خودش ناجور رو میاره، زمستان که دیگه واویلا. البته گاهی به خاطر بی‌احتیاطیست که ما ناجور میشیم، مثلا همی که کالای گرم نمیپوشیم یا ندانسته با آدمایی که ناجور هستن در ارتباط میشیم، بهتر است که در این روزا خیلی مراقب باشیم. خب دوستای قندم، حالا فرض کنیم که دور از جان شما یک طفلی ریزش کرده، این طفل باید چی بخوره؟ من براتون میگم، وقتی که کسی ریزش میکنه، اول از همه باید خوب خوب استراحت کنه. نباید عقب بخیزه بشینه بازی و ساتیری کنه، نه، قرار دجش استراحت کنه، خواب شده. و همچنین باید غذای مقوی و خوب بخوره، غذایی مثل آش، مثل سوپ، مثل شوربا و خلاص هر چیزی که مادر جان برش پخته میکنه. آدم ناجور باید غذای مقوی هم بخوره. راستی میوه، میوه یادتان نروه. میوهایی مثل لیمو ترش و مالته برای زود خوب شدن خیلی لازم و ضروری است.
عروسک ناز و خوشگلم انگاری بوده سرش. لباس آگرزی تموم کردی؟ بعد به ایدیو تو باید گوش بخوری. پاشو پاشو فسکلی.
با پایان برنامه امروز رسیدیم مهربانا. از خدای خوب میخواییم که شما همیشه همیشه سالم و شاد و صحتمند باشین. تا فردا و یک شب هرکه دیگه با ما نخدا.
بله دوستان عزیزان خوبی شنونده، سپاسگزار هستیم از حضور یکایکتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. در خدمتتان هستیم. آینه حقیقت را با هم مشنویم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام خالق بی همتا. دوستان و عزیزان همراه سلام بر شما. با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های آینه حقیقت. خدا را شاکریم که توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در جهت کسب علم و معرفت. اگر مشتاق فراگیری و آگاهی علوم دینی هستید شنونده ما باشید. امروز استاد رضا محمدی شاهرودی پاسخگوی سوالات اعتقادی شما در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود و بخش حدیث هدایت نیز با کلام شیوای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای به سمع شما عزیزان خواهد رسید. بر اسم آغاز ابتدا مرور می‌کنیم پیامک‌ها و سوالات شما خوبان شنونده را. برادر محترمی پرسیدند چه کار کنیم که یأس و ناامیدی که از جنود شیطان است در قلب ما نفوذ نکند. سوال دوم را خواهر محترمی برای ما ارسال کردند، پرسیدند که برای شخصی که از دنیا میره بهترین کاری که میشه انجام داد چیست؟ سوال آخر برنامه را هم برادر بزرگواری پرسیدن، فرمودند که در سوره آل عمران آیه 8 می‌خوانیم خدایا ما را گمراه مکن، مگر خداوند انسان را گمراه می‌کند. خب بریم سراغ سوال اول برنامه. از حجت الاسلام محمدی پرسان می‌کنیم این سوال را برادر بزرگواری برای ما ارسال کردن، پرسیدند که چه کار کنیم که یأس و ناامیدی که از جنود شیطان است در قلب ما نفوذ نکند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خداوند متعال رو شاکرم که باز توفیق نصیب شدی خدمت دوستان باشیم. با بله، همطور که تجری و گناه به خاطر عدم معرفت، هرچه معرفت انسان بیشتر بشه بیشتر حریم خدا رو نگه خواهد داشت و پروا خواهد کرد از خداوند متعال. از اون طرف هم اگر انسان دچار یأس بشه باز به خاطر عدم معرفت، یعنی وقتی انسان خدا رو نمیشناسه و نمیدونه خدا چقدر مهربانه و رحمت خدا چقدر وسعت داره، اللهم انی اسالک برحمت چلتی وسعت کل شی یا من سبقت رحمته و غضبه، او رحمان است او رحیم است. هرچی که انسان معرفتش کمتر باشه بیشتر احتمال دچار یأس شدنش هست. بنابراین انسان هرچی معرفتش بیشتر بشه بیشتر بین خوف و رجا خواهد بود و این بهترین حالت مؤمنه که نه دچار یأس بشه که اگر شد معلومه که معرفتش نسبت به خدا کمه، نه از اون طرف دچار غرور بشه که اگر شد باز معلومه که معرفتش نسبت به خدا کم شده. بین خوف و رجا باید باشه، ذره نباید خوفش بر امیدش بچربد یا برعکس. این در واقع برمیگرد معرفت خدا. این حدیث رو شاید خدمت دوستان عرض کرده باشم، از امام صادق سوال کردن که در پندنامه لقمان فرزندش چی نوشته شده بود. حضرت فرمود اعاجیبی بود، اعاجیبی بود. عجیب ترینش این بود که لقمان خطاب به فرزندش فرمود فرزندم اگر در حالی خدا را ملاقات کردی که همه گناه جن و انس بر دوش توست، یعنی تو به تنهایی به اندازه همه جن و انس گناه کردی که یکی از افراد جن شیطان ابلیسه، باز هم از رحمت خدا مایوس نشو. یعنی بیشتر از این که نمیشه انسان به تنهایی بخواد به اندازه همه گناهکاران جن و انس یک نفر گناه بکنه، باز هم نباید از رحمت خدا مایوس بشه، چون رحمت خدا باز هم بزرگتر از همه گناهانی که انسان انجام داده. از اون طرف اگه انسان در حال خدا رو ملاقات کرد که به اندازه همه جن و انس به تنهایی عمل خیر انجام داد، یعنی ثواب طاعات جن و انس همه تو نامه عملش نوشته شده، باز هم نباید مغرور بشه. من فکر می‌کنم این شعر خیلی شعر زیبایی باشه که قرمش رو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ و بادی‌ها پی بریدن، نومید هم مباش که رندان جرعه نوش ناگه به یک اشاره به مقصد رسیدن. اصلا باید بین این دوتا باشه، بین خوف و رجا. از کجا اینو به دست میاره؟ از معرفتش و از خونم مطالعه صفات خداوند متعال. هرچی ما خدا رو بیشتر بشناسیم این حالت پرهیز از یأس و پرهیز از تجری بیشتر در ما ایجاد خواهد شد.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
صادق جعفر ابن محمد علیه السلام ان ابی حدثني عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه واله قال اعبد الناس من اقام الفرائض. فرمود اعبد این است، عابدترین این کسی است که فرائض را به جا می آورد. بعضی ها حرص و شوقی نشان میدن به بعضی از مستحبات که خب فی نفسه در جای خود خوب است، اما همراه است با بی‌اعتنایی به واجبات. این منطق شرع این رو نمیپسندد، این رو قبول ندارد. اون چی که در درجه اول اهمیت است فرائض است. و اسخ الناس من ادا زکات ماله، این هم همین جور در مقابل اون کسانی است که پول خرج میکنند اما اونچه که بر اونها واجب است اون را ادا نمی‌کنند. این سخاوت نیست. سخی‌ترین اون کسی است که زکات مال را می‌دهد. حالا برای کسی که زکات بر او واجب است زکات، برای کسی که خمس بر او واجب است خمس. و از حد الناس من اجتنب الحرام، پارساترین مردم اون کسی است که از حرام اجتناب کنه. و الا اگر از زخارف دنیوی و جلوه های دنیا انسان اجتناب میکنه، دامن خودش رو برمیچینه، که خب این فی نفسه خوبه، اما از گناهانی اجتناب نمیکنه، این زاهد نیست. و اتق الناس من قال الحق فی ما له و علیه، پرهیزگارترین مردم هم اون کسی است که حق رو بگوید، چه اونجایی که این حق بر اوست یا برای اوست.
هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من.
شنونده بخش حدیث هدایت بودید. اینجا شهر مشهد مقدس، رادیو دری و برنامه آینه حقیقت هست. بسیار خوشحالیم که همراه ما هستید. سوال دوم را خواهر محترمی برای ما ارسال کردند. پرسیدند که برای شخصی که از دنیا میره بهترین کاری که میشه انجام داد چیست؟ و این که میگن برای مرده باید صدقه داد، این با خیرات چه فرقی داره؟ استاد محمدی بفرمایید پاسخ این خواهر گرامی را.
بهترین کاری چه میشه براشون انجام بده اینه که ما حقوق واجبش به گردنشون هست رو ادا بکنیم و از حق الناس هم شروع بکنیم. اگر مردم حقی به گردنشون دارن، حالا حق مالی باشه، حق جانی باشه، حق ارضی باشه، خلاص اگر حق الناسی به گردنشون هست، این مهمترین و اولویت اولی که باید انجام بشه. دوم ادای حق اللهه. اگر نمازی نخوندن، اگر روزه نگرفتن، اگر حجی بگردنشون بوده، اگر زکاتی پرداخت نکردن و واجباتی که انجام ندادن، اینها رو انجام بدیم. خب پس در درجه اول باید ما واجبات رو از طرف اون انجام بدیم. چه واجبات؟